سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات کندهار میگویند به هزاران خانواده که در اثر جنگ های اخیر در آن ولایت از خانه ها و مناطق اصلیشان بیجا شدند کمک شدند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا هجوم چهارشنبه بر ساختمان کانگرس این کشور را سیاه ترین روز در تاریخ امریکا خوانده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. طالبان میگویند در آجندای گفتگوهای جاری سال در قطر تشکیل حکومت موقت را مطرح نکردند. وزارت خارجه چین میگوید پیکینگ از اخراج شهروندان چینی از افغانستان به اتهام جاسوسی اطلاعی ندارد. رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ای امریکا خشونت‌های را نکوهش کرد که در تهاجم روز چهارشنبه بر ساختمان کنگره آن کشور صورت گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. طالبان میگویند در آجندای گفتگوهای جاری سال در شهر دوحه پایتخت قطر تشکیل حکومت موقت را مطرح نکردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز به رادیو آزادی نوشت که موضوع تشکیل حکومت موقت اصلا مطرح نشده. قبل از این حفیظ منصور یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت گفته بود که طالبان روی چگونگی نظام آینده کشور در مذاکرات تاکید میکنند و به گفته او این مسئله بدون تشکیل یک حکومت موقت راه دیگر ندارد. مقامات دولت افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی طرح حکومت موقت را بارها رد کردند. قمانداری امنیه پکتیکا از دستگیری 4 تن به اتهام استخراج غیرقانونی معدن در ولسوالی یوسف خیل آن ولایت خبر می‌دهند. شاه محمد آریان سخنگوی این قمانداری به رسانه‌ها گفت که این افراد در منطقه سپینتک هنگام استخراج زغال سنگ دستگیر شدند.
بالای معدنی که زغال سنگ غیر قانونی از آن استخراج می شد عملیات صورت گرفت. 4 نفر بازداشت و یک موتر و وسایل استخراج ضبط شد.
به گفته آقای آریان این عملیات بعد از عقض اطلاعات کشفی در مورد این که طالبان در آن معدن کندنکاری غیر قانونی را آغاز کرده اند پلان شده. یک سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید از اخراج شهروندان این کشور از افغانستان به اتهام جاسوسی اطلاع ندارد. به اساس گزارش خبررسانی رویترز، احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه هنگام صحبت در پارلمان این کشور دستگیری یک شبکه به گفته او چینایی را تایید نمود، اما به دلیل حساسیت موضوع جزئیات ارائه نکرده. گزارش به نقل از روزنامه هندوستان تایمز می نویسد که حداقل 10 شهروند چین مربوط به استخبارات آن کشور در ماه دسامبر در کابل دستگیر شده و بعد از اینکه مورد عفو قرار گرفتند اخراج شدند. هو چون یانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روز چهارشنبه در پیکینگ هنگامی که در مورد گزارش روزنامه هندوستان تایمز از وی پرسیده شد گفت که در این مورد اطلاعی ندارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. صدها دکتر و مؤسسه طب پاکستانی برای دومین روز پیهم در اسلام آباد مظاهره کرده از حکومت خواستند که شهادتنامه‌های تحصیل آنها در قرقیزستان و ازبکستان باید به رسمیت شناخته شود. پلیس برای متفرق ساختن آنها از دنده‌های برقی و موترهای آب پاش استفاده کرده. این تظاهرات بعد از آن آغاز شد که کمیسیون طبی پاکستان از به رسمیت شناختن شهادتنامه‌های 21 فاکولته طب ازبکستان و قرقیزستان به دلیل معیاری نبودن آنها خودداری کرد. رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا خشونت‌های را نکوهش کرده که در تهاجم روز چهارشنبه بر ساختمان کنگره آن کشور صورت گرفت. دونالد ترامپ برای نخستین بار تایید کرد که جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا خواهد بود. آقای ترامپ شب گذشته در یک پیام ویدیویی گفت:
اداره جدید 20 جنوری سوگند وفاداری یاد می کند. اکنون تمرکز من اطمینان از انتقال آرام، منظم و متحدانه قدرت است. تقاضای این لحظات شفا و مصالحه است.
این نشان دهنده یک تغییر واضح در اظهارات دونالد ترامپ است، زیرا وی قبلا تاکید داشت که در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر پیروز شده و بدون ارائه اسناد ادعا میکرد که در انتخابات تقلب صورت گرفته. بر اساس یک خبر دیگر، فیسبوک و اپلیکیشن اینستاگرام منع دسترسی رئیس جمهور ترامپ به حساب‌هایش را تا 2 دیگر که از اقتدار وی باقی مانده تمدید کرد. این خبر از سوی مارک زوکربرگ رئیس اجرایی فیسبوک روز پنجشنبه اعلام شد. تویتر، فیسبوک و سناب هنگامی که هواداران آشوبگر ترامپ روز چهارشنبه به مقر کانگرس آمریکا هجوم بردند و جلسه تایید پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن را مختل ساختند، حساب‌های ترامپ را موقتا مسدود کردند تا از ادعاهای بی‌اساس وی جلوگیری شود. و خبر آخرین که یک مقام ارشد سازمان صحی جهان میگوید تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا کوواکس در کشورهایی که درآمد کم دارند در ماه جاری آغاز می شود. این اعلامیه کت اوبراین رئیس بخش واکسیناسیون سازمان صحی جهان روز پنجشنبه در حال صورت گرفت که WHO وضعیت را به دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا بحرانی توصیف کرده. نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا که به سرعت در بین مردم پخش می شود ابتدا در اروپا دیده شد، سپس به سایر مناطق جهان گسترش یافت. به اساس اطلاعات پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به 88 میلیون تن رسیده و تعداد مرگ و میر ناشی از آن هم بیش از 1.8 میلیون تن گفته شده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. مقامات کندهار میگویند به هزاران خانواده بیجا شده در آن ولایت کمک شده. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید بحث ها روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات صلح با طالبان شنبه آغاز می شود.
قرار بر این شد که روز شنبه با یک آجندای توحید شده هر دو جانب مذاکرات آغاز کنیم.
چرا شماره از کلینیک های صحی در ولایت سمنگان مسدود شده؟
چلاس مرکز صحی تنده کننده سمی مرسی احید است. از این جمله 28 مرکز صحی در سر تحجیه طالبان و مسلم مزدود است.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هجوم روز چهارشنبه بر ساختمان کنگره آن کشور را سیاه ترین روز در تاریخ آمریکا خوانده. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشست.
یعنی شرایط مساعد نشده که ما مکتب خوانده نتانستیم، تحصیل خود را به پایان رسانده نتانستیم و اینی مشکلاتی می باشه که موقع میذاریم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
خفه هستم. بینالی نظریاتی که حالا فعلا دارم، گفتم کاش که 2 پیش این نظر می داشتم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. مقامات محلی کندهار میگویند به هزاران خانواده‌ای که در اثر جنگ‌های اخیر در آن ولایت از خانه و کاشانه‌شان بیجا شدند کمک صورت گرفته. این مقامات همچنان هشدار دادند که در صورت ادامه جنگ‌ها امکان دارد یک بحران بشری در آن ولایت رخ دهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
حدود 17,000 خانواده در ولسوالی‌های ارغنداب، ژیره، پنجوایی و دند بیجا شدند. دوست محمد نایاب رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان قندهار بر رادیو آزادی گفت که 7,000 خانواده به شهر قندهار آمدند و حدود 10,000 خانوار دیگر در جاهای امنتر در این ولسوالی ها جابجا شدند.
تا حالا ریاست امور مهاجرین قندهار در حدود 2,200 خانواده را از کمک های مختلف نو مستفید ساختند و سرویه ما به شکل دواندار همه روزه جریان دارد تا تا بتوانیم که در وقت نزدیک به تمامشان رسیدگی کنیم.
آقای نایاب می افزاید که این کمک ها شامل بسته های معیاری، مواد غذایی و غیر غذایی چون خیمه ها بوده و حتی کمک نقدی هم صورت گرفته است. او گفت که با بیجار شدگانی که در ناحیه های 15 گانه شهر مسکن گزین شده اند از طریق کمک مالی مؤسسات رسیدگی می شود و با کسانی که در داخل ولسوالی ها بیجار شده اند کمک از سوی دولت در چوکات مبارزه با حوادث صورت می گیرد. آقای نایاب گفت که به خانواده هایی که به مناطق زیر نفوذ مخالفین مسلح رفتند هم کمک رسانده می شود و سازمان غذایی جهان در این بخش نقش کلیدی دارد. از سوی دیگر سردار محمد بارانی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که با ادامه جنگ در برخی مناطق امکان وقوع یک بحران بشری را پیش بینی می کند. اکثر بیجا شدگان از سرمای زمستان شکایت دارند. با ادامه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر، جنگ و خشونت در افغانستان شدت اختیار کرده است. دور دوم این گفتگوها بعد از یک وقفه 20 روزه چهارشنبه آغاز شد. در حالی که حکومت افغانستان بر اولویت آتش بس چون یگام اعتماد سازی تاکید می کند، طالبان گفتند که آتش بس یکی از موضوعات مورد بحث مذاکرات است و نخست باید علتهای جنگ بررسی شوند. مواقف طرفین هنوز از همدیگر دور و گفتگوهای صلح زمانگیر به نظر می رسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دولت افغانستان میگوید بحث ها روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات صلح با طالبان شنبه آینده آغاز می شود. هیئت دولت افغانستان برای آغاز مرحله دوم این مذاکرات روز سه‌شنبه به قطر رفته. در این حال زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر روی نیاز آتش بس و کاهش خشونت ها تاکید کرده. بیشتر را در این گزارش بشنوید.
آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان. وزارت دولت در امور صلح میگوید بحث روی برنامه کاری دور دوم این گفتگوها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. هیئت دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات روز سه‌شنبه وارد قطر شد و قرار بود گفتگوها همان روز آغاز شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان میان دو طرف دیروز با یک جلسه مقدماتی آغاز شد، اما در این نشست تصمیم گرفته شد که دو طرف روز شنبه برای گفتگو درباره موضوعات مورد نظر دیدار کنند. هر دو گروه کار خود را آغاز کردند.
دور دوم گفتگوهای صلح در حال آغاز می شود که ترورهای هدفمند بیشتر از هر زمان دیگر در کشور افزایش یافتند و این موضوع در کابل و برخی دیگر ولایات به امر عادی تبدیل شده است. وزارت امور داخله عامل ترورهای هدفمند اخیر را طالبان می داند که سبب جان باختن شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی، پزشکان و عالمان دینی شده. اما طالبان در اعلامیه تازه دست داشتنشان را در این ترورها رد کردند. در این اعلامیه که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان منتشر شده، این گروه از جامعه جهانی خواسته است که عاملان این قتل‌های هدفمند را شناسایی کنند. به نقل از اعلامیه این گروه، ترورهای هدفمند کار کسانی است که مخالف آمدن صلح هستند. چند روز پیش زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که سطح فعلی خشونت‌ها از جمله قتل‌های هدفمند غیر قابل قبول است.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ماه هاست که شمار مراکز صحی تعدادی از ولسوالی های ولایت سمنگان مسدود است و این امر مشکلات زیاد را برای مردم این مناطق به بار آورده و مردم می گویند که مجبورند برای تداوی بیمارانشان به مرکز سمنگان بروند. این در حال است که زمستان زودرس امراض تراک تنفسی را در بین خانواده ها زیاد کرده. اما علت اصلی بسته بودن این کلینیک ها چیست؟ جزئیات را در این گزارش می شنوید.
با تازگی زن جوانی در نزدیکی شفاخانه مرکزی ولسوالی دره صوفی پایین ولایت سمنگان در حال زایمان جان داد. سید مخدوم پدر پریگل 27 ساله می گوید اگر شفاخانه باز و قابله ها موجود می بودند شاید دخترش تلف نمی شد.
شفاخانه قید بود، دکتران نبود. اینمی آجیزایی که من اگه هم کرد اولاد کرد برادر جان بخصد همه تلفکی پیدا شد و بعد از خونریزی کرد. بعد از خونریزی ما دیگه چاره و وقت نداشیم، ما یک جای رسیده نتانیشیم. اینمی فقط چشم پوشیده از خیش ما رفت. روزی سه جنبه اینمی جا برادر دفنی خواب کردیم.
سید محمد یکی از دکتران شفاخانه مرکزی ولسوالی دره صوفی پایین است. او به رادیو آزادی گفت این تنها پریگل نیست که به علت بسته بودن شفاخانه جان داده، بلکه از زمان بسته شدن مراکز صحی این ولسوالی تا حال نزدیک به 10 زن که ولادت های پیچیده داشتند جان دادند.
متاسفانه در این طول 2 ماه 7 خانمی حامله از نبود قابله از باعث خونریزی ها جان به جانان سپرده.
و مولوی محمد طاهر رونق از باشنده های ولسوالی دره صوفی پایین سمنگان به رادیو آزادی گفت بسته بودن مراکز صحی در این ولسوالی دوردست باعث شده تا زنان حامله در دواخانه های شخصی که شعبه یا اتاق مخصوصی برای زایمان ندارند وضع حمل نمایند.
اکثر مریضای آجیل و زایمان در دواخانه ها اینا وضع حمل میشه که بسیار با یک علت رقتبار و خفتباری هست. از شما محترم خبرنگار رادیو آزادی تقاضا مندیم که این صدای ملت و مردم را به مقامات مسئولین رسانده و درباره توجه جدی تان را خواهان هستیم.
سمنگان 6 ولسوالی دارد و 3 ولسوالی آن مانند دره صوفی بالا، دره صوفی پایین و روی دو آب، دوردست و کوهستانی هستند. زین الله باشنده قریه آبخوره که ولسوالی روی دو آب است. او هم که شکایت مشابهی دارد میگوید
ولسوالی میگه کلینیکش بسته است، سیاستی که مثلا در کلینیک میبره اولادت میکرد در پناهگاه سرک ما شاهد میگه هم هستیم که زن هم سیاستی میگه اولادت کرده، سیاستی که مثلا یک گوشتی خود از 9 ماه در شکم خود نگاه کنه باز برم در پناهگاه سرک یا مثلا در این سرک اولاد ازی توالی چه که بسیار خر خداست.
و اما چرا این مراکز صحی بسته اند؟ دکتر عبدالخلیل مصدق رئیس صحت عامه ولایت سمنگان بسته بودن این کلینیک ها را از طرف طالبان می داند، ولی می گوید به زودی این مشکل حل خواهد شد.
چنانچه مرکز صحی تنده کننده همین مسئله احید است. از این جمله اصلاح مرکز صحی در اثر تهدید طالبان و مسلم مجبور است. طرف مقابل زم از اینکه انتقال شخصی خود داشتن در قسمت از اینکه برای کارمندای پروژه صحتمندی معاشاتشان دیر میرسید دیر میرسه و اون نسبت اینا تا زمان انتقال خودشان تامین نشه اجازه عزیز نمیتونه و رهبری احید اگه امروز بخیر حرکت میکنن اینا میرن و رهبری از اینا میشینن یک موافقت نامه امضا میشه که کلینیکان سالا باز میشن.
او میافزاید نه تنها مراکز صحی زیر کنترل طالبان مسلح، بلکه کلینیک هایی که زیر حاکمیت دولت قرار دارند نیز از ترس طالبان مسدود شده اند. مانند ولسوالی دره صوفی بالا که در تصرف کامل دولت قرار دارد ولی مراکز صحیحیش مسدود می باشد. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی می گوید این مراکز به خواست پرسنل صحی در مشوره با کمیسیون صحی طالبان بسته شده اند. او می افزاید مؤسسه قراردادی به وعده اش در تکمیل و تجهیز این کلینیک ها عمل نکرده و به همین دلیل این مراکز صحی به خواست پرسنل صحی در هماهنگی با مسئولین صحی طالبان در آن ولسوالی تا زمان عملی شدن این وعده ها بسته شده اند. دکتر محمد کبیر انوری رئیس دفتر صحوی مؤسسه اهد یا همان دفتر همکار در ولایت سمنگان می گوید مشکل پیش آمده با طالبان مسلح را به زودی حل خواهند کرد.
اینا بخاطر از اینکه معاشات اجرا نشده و یکان کمبودی های کلینیکا اجرا نشده و چیزا کلینیکا را بسته کردن. انشالله ما دسته از هستیم که همین مشکل حل شوه، همین امروز تا صبح تا روزای جمعه شنبه انشاءالله که گزارش قوی تر برکن بده.
و اما در میان این کشمکش ها مردم اند که زیان میبینند، مردم که اکثرا توان رفتن به شفاخانه های شهر را ندارند و برای معالجه و مداوا به مراکز صحی محلاتشان امید بستند.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت به سمنگان اختصاص یافته. به رادیو آزادی تلفن کنید و سوالاتتان را از مسئولان این ولایت بپرسید. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم فرشته نگاه مرور کرده.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیرش نوشته که ناتو از 20 سال جنگ در افغانستان چی آموخته؟ در مطلب روزنامه آمده یکی از کارهای مهم جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا در روزهای نخست کاریش جستجوی راهی برای پیشرفت در افغانستان خواهد بود که به طور گسترده نقشه راه ماموریت ناتو در این کشور را تعیین خواهد کرد. در ادامه می‌خوانیم که دیگر گروه طالبان و شبکه القاعده در صدر فهرست تهدیدات امنیت ملی آمریکا نیستند و ناتو هم به این باور است که چالش‌های بزرگتر روی دست دارد. از این رو در گزارش جدید استراتژیش برای 2030 میلادی از افغانستان فقط 6 جای در این گزارش 40 صفحه‌ای نام برده شده. ناتو در ماه آینده میلادی با برگزاری جلسه تصمیم خواهد گرفت که حضور نظامی خود در افغانستان را ادامه می دهد یا ماموریت خود در این کشور را خاتمه می بخشد. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته چالش ها و ابهام های زیاد وجود دارد، اما بدون شک گفتگوهای صلح یگانه راه رسیدن به حل مسالمت آمیز و صلح در افغانستان است. به باور کریستین ساینس مانیتور جنگ در افغانستان ماموریت است که زمان تصور می شد که موفقیت و شکست ناتو به آن بستگی دارد و در روزهای آغازین این جنگ سهمگیری ناتو به مسابقه نمایانگر تجدید حیات اعضای این پیمان پس از جنگ سرد خوانده می شد. روزنامه در ادامه می نویسد حالا که ناتو برای دهه آینده آمادگی می گیرد، با تجربه خود در افغانستان و اندوخته هایی که در آنجا گرفته با چالش هایش مقابله خواهد کرد. خبرنگاران بدون سرحد با نشر گزارش در صفحه اینترنتی خود به عملات هدفمند بر خبرنگاران پرداخته و از حکومت افغانستان خواسته که به گونه جدی جلوی این عملات را بگیرد. بسم الله عادل ایماق خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور جمعه گذشته در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در غرب شهر فیروزکوه کشته شد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی نگرفته. در ادامه می‌خوانیم که ایماق نخستین خبرنگار بود که در 2021 در افغانستان کشته شد، اما پنجمین خبرنگار در کمتر از 2 ماه بود که در این کشور جان داد. در جمع خبرنگاران کشته شده در افغانستان، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هم است که در 12 نوامبر بر اثر انفجار ماین مغناطیسی در موترش کشته شد. خبرنگاران بدون سرحد به نقل از اداره امنیت ملی افغانستان نوشته که 8 فرد وابسته به گروه طالبان را در پیوند به قتل 4 خبرنگار بازداشت کردند، اما طالبان دست داشتن در عملات بر خبرنگاران را رد کردند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه دست داشتن این گروه در عملات هدفمند را رد کرد. حکومت افغانستان هم طالبان را به دست داشتن در قتل‌های هدفمند متهم کرده و گفته که این گروه قطعه خاصه به نام عبیده کاروان ساختند که در قتل‌های هدفمند دست دارد. به نوشته سازمان خبرنگاران بدون سرحد، در 2 سال گذشته نزدیک به 100 فعال سیاسی و مدنی از جمله 5 کارمند رسانه‌ها هدف عملات در افغانستان قرار گرفتند.
فرارسیدن فصل زمستان دشواری های زیادی را برای باشندگان مناطق مختلف افغانستان به وجود آورده. شماری از باشندگان ولایت دایکندی می گویند که به دلیل برفباری ها و مسدود شدن گذرگاه های صعب العبور در آن ولایت قیمت مواد اولیه افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از مردم دایکندی می گویند با فرارسیدن زمستان و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بر اثر برفباری قیمت مواد اولیه در این ولایت افزایش یافته است.
وقت ما فعلا برای ما خیلی مشکل است. ما فقط نان خشک بر مشکلات سرغو می خورد، نان گندم چی بریز یک دپولی غذای ما مثلا سبزی داشته باشیم، میوه داشته باشیم.
محمد عیسا با دو فرزند و خانومش در مرکز دایکنده زندگی میکند. میگوید پیش از این مشغول کارهای روزمزد بود و از آن طریق مصارف خانواده اش را تامین میکرد. اما با فرارسیدن زمستان، بیکاری، ناداری، افزایش قیمت مواد غذایی و سرمایه طاقت فرسا، همه یک بارگی دامنگیری وی شده. محمد عیسی نگران ادامه وضعیت است.
یک بجارد 2300 2500 هم گرفتیم بدون پول نقد قرضه. ما خو به خاطر که ما از زمینم که درآمد نداریم، اینجا پیش از کار میکردیم، اون کار که میکردیم اون مورد مصارف خالی خو میکردیم و فعلا میگم کارم از طرف دولت کار زیاد ایجاد نمیشه دیگه. ما عمل خیلی نگران هستیم در این موضوع. روغن هم ما امروز رفتیم قیمت کردیم، خرید پیپ روغن 18 لیتره 16 لیتره 16 لیتره 1800 میگه، 18 لیتره 2000 میگه.
فاطمه باشنده دیگری دایکندی هم از بالا رفتن نرخ مواد اولیه در این ولایت شکایت دارد.
به خاطر که راه مواصلاتی ما در زمستان بند است، بسیار زیاد ما با مشکلات مواجه هستیم. آرد روغن خیلی بالا رفته شما، چون اینجا راه ها بسته مسدود میشه. اگر به یک موتر در 5 روز 10 روز تا در راه میمونه.
با گفته فاطمه در کنار مواد خوراکی، سبزیجات و میوه ها که منبع مهم غذایی است خیلی کم در دایکندی یافت می شود. بیشتر خانواده ها به دلیل گرانی بیش از حد و فقر و تنگ دستی توانایی خریدن آن را ندارند. مسئولان میگویند نزدیک به 90% مردم دایکندی زیر خط فقر زندگی می کنند. از یک سو فقر و تنگ دستی و سردی بیش از حد امسال، از سوی دیگر افزایش قیمت مواد غذایی خانواده های زیادی را در دایکندی در شرایط طاقت فرسا قرار داده است. مسئولان محلی دایکندی هم میگویند در فصل زمستان بیشتر گذرگاه های این ولایت بر اثر برفباری ها بر روی آبران بسته می شود که عامل عمده افزایش قیمت مواد اولیه است. فاطمه اکبری معاون والی دایکندی میگوید با وجود چالش های فراوانی که سرمایه بیش از حد به میان آورده، آنان نرخ مواد اولیه را در این ولایت کنترل می کنند.
واسه ما یک کمیته حمایت از مستهلکین داریم که در داخل خود سطح شهر مرکز ولایت اونا همه وقت نظارت داره از این که نرخ بالا نروه و به حد توازنش باقی بمانه.
چیزی که به گفته باشندگان دایکندی تا هنوز به عمل پیاده نشده و نرخ مواد غذایی همچنان در حال افزایش است. دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های به شدت سرد و برفگیر است. این در حالی است که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار جامعه جهانی در افغانستان مصرف شده. برای 4 سال پیش رو هم جامعه جهانی گفته که 13 میلیارد دلار دیگر کمک می‌کند. اما در برخی از مناطق مثل دایکندی مردم عادی نگران‌اند. بسیاری ها مثل محمد عیسا میگویند در صورتی که حکومت در زمستان به دادشان نرسد، چگونه از گرسنگی و سردی هوا خود و فرزندانشان را در امان نگه دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هجوم روز چهارشنبه شماری از هواداران آشوبگر رئیس جمهور ترامپ به ساختمان کنگره آن کشور را سیاه‌ترین روز در تاریخ آمریکا خوانده. در این حال وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید کسانی که در این هجوم دست داشتند محاکمه خواهند شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور منتخب جو بایدن میگوید که هجوم هواداران آشوبگر ترامپ به مقر کنگرس حمله بر دموکراسی بود. این هجوم روز چهارشنبه هنگامی صورت گرفت که نشست مجلسین کنگرس برای تایید پیروزی بایدن در انتخابات اخیر جریان داشت. جو بایدن اواخر روز پنجشنبه گفت هجوم بر کنگرس در واقعیت حمله به دموکراسی بود. او گفت که مهاجمان نباید معترضان بلکه آشوبگر باید خوانده شوند.
They weren't protesters. آنها معترضان نبودند. جرأت نکنید آنها را معترض بنامید. آنها گروه آشوبگر، شورشیان و تروریست های داخلی بودند. این بسیار اساسی است. به همین سادگی.
4 نفر به شمول یک زن هنگام گیرودار این هجوم جان باختند. نیروهای امنیتی مایک پنس معاون رئیس جمهور و اعضای کنگرس را از جریان نشست به مکان امن انتقال دادند. از سوی دیگر سرپرست وزارت عدلیه امریکا وعده نمود کسانی که در این هجوم دست داشتند محاکمه خواهند شد. جفری روسین در اعلامیه خود گفت که وزارت عدلیه متعهد است تا عاملان هجوم به حکومت و نیروهای امنیتی را محاکمه کند. اعلامیه افزود که این افراد در روشنی قانون پاسخگو قرار خواهند گرفت و سارانوالان جنایی به شدت تلاش میکنند تا طراحان این هجوم را شناسایی و درباره آنها اسناد و شواهد گرد هم آورند و در روزهای آینده افراد بیشتر بازداشت خواهند شد. بعد از اینکه اعضای کانگرس چهارشنبه شب به وقت محلی پیروزی جو بایدن در انتخابات را تایید کردند، رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ متعهد انتقال مسالمت آمیز قدرت به حکومت آینده شد. رویترز گزارش می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید تا حد زیاد در انزوا به سر می‌برد و صرف بالای چند تن از حامیان وفادار خود اتکا می‌کند و بالای کسانی که با او مخالفند به شمول معاون خود مایک پنس خیلی خشمگین است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. طالبان میگویند در آجندای گفتگوهای جاری سال در قطر تشکیل حکومت موقت را مطرح نکردند. قماندانی امنیه پکتیکا از دستگیری 4 تن به اتهام استخراج غیرقانونی معدن در ولسوالی یوسف خیل آن ولایت خبر میدهد. یک سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید از اخراج شهروندان این کشور از افغانستان به اتهام جاسوسی اطلاعی ندارد. صدها دکتر و مؤسسه طب پاکستانی برای دومین روز پیهم در اسلام آباد مظاهره کردند. رئیس جمهور فعلی ایالات متحده خشونت های ایرانی کوشش کرد که در تهاجم روز چهارشنبه بر ساختمان کنگره آن کشور اتفاق افتاده. فیسبوک و اپلیکیشن اینستاگرام منع دسترسی رئیس جمهور ترامپ به حساب هایش را تا 2 هفته دیگر تمدید کرد. و یک مقام ارشد سازمان صحی جهان یا WHO میگوید تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا کوواکس در کشورهایی که درآمد کم دارند در ماه جاری آغاز می شود. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با تعداد رستوران‌های خاص زنان در ولایت هرات افزوده شده. مالکان این رستوران‌ها می‌گویند که با سرمایه‌گذاری خواستند تا با دیدگاه‌های سنتی در مورد عدم فعالیت زنان در بخش‌های اقتصادی مبارزه کنند. مالکان رستوران های خاص زنان هم تاکید دارند که با دشواری ها در بخش رقابت با مردان مبارزه می کنند تا زمینه برای علاقمندی زنان برای فعالیت های اقتصادی در هرات بیشتر شود. بیشتر را در این گزارش می شنوید.
رابعه نوری مصروف پختن غذا در یکی از معدود رستوران های ویژه زنان در ولایت هرات است. سرمایه گذاری زنان در بخش ایجاد رستوران در هرات به دلیل پایبندی به ارزش‌های سنتی اقدام نو شمرده می شود. برای رابعه که نخستین رستوران ویژه زنان در هرات را حدود 4 سال پیش ایجاد کرده، هدف افزایش توانمندی زنان در بخش رستورانداری که عمدتاً تا حالا در قبضه مردان بوده است.
ما به چند رستوران که رفتیم مکان امن نبودن، یعنی مزاحمت میکردن. می فکر شدیم باشم با چند خانم نشستیم، یک تصمیم گرفتیم باشه یک مکان امن به خانم ها ایجاد کنیم.
به دلیل پایبندی به محدودیت های سنتی و حضور افرادگرایان دینی، زنان کمتری برای خوردن نان بر رستوران های مردان مراجعه میکنند. افزایش حضور زنان در رستوران های ویژه زنان پس از نظارت گروهی موسوم به امر بالمعروف و نهی از منکر ریاست حج و اوقاف، عملکرد رستوران ها بیشتر شده است. زنان هرات فعالیت این گروه را گامی برای محدودیت اجتماعی برای زنان می شمارند. ناهید ایوبی یک از مشتریان همیشگی رستوران ویژه زنان است. او ترجیح می دهد که به خاطر دیدگاه های افرادگرایانه کمتر بر رستوران های مردانه سر بزند.
ما میتونیم بعد از اینکه تایم فراغت ما میشه از پانتون یا کورس یا مکتب یک جای کار میکنیم، بیاییم اینجی فضا آرامیه، با دوستا خود چند دزه میشینیم و تفریح میکنیم. درست مثل ای که بعضی از بچه ها میرم داخل کافه یا رستوران جمعای مردان داره، اینجا هم خوب یک جمع زنانیه.
آمار اتاق صنایع زنان هرات نشان میداد که در هرات 5 رستوران و کافه ویژه زنان فعالیت دارد. دربار یک از این رستوران هاست که تنها سرویستهی قضا را از طریق شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً فیسبوک و تلگرام انجام می‌دهد. نادیه زیایی مسئول این رستوران رویای گسترش فعالیتش را در سر می‌پروراند.
ایدی ما اول از طریق آنلاین شروع شد و امیت بیشتر توسعه یافت و می‌خوایم این توسعه بدیم به بخش رستوران جور کنیم که مشتریان بیان و جگا غذا سفارش بدن و به صورت حضوری هم برای غذا ارسال کنن.
در هرات بسیاری از خانواده‌ها به زنان اجازه نمی‌دهند که در بیرون از خانه کار کنند و هنوز هم در نزد این خانواده‌ها کار کردن برای زنان یک تابوی بزرگ قلمداد می‌شود. اما فعالان حقوق زن معتقدند که ایجاد رستوران‌ها با مدیریت زنان و افزایش فعالیت‌های اقتصادی این قشر مطمئناً که در دراز مدت باعث کاهش محدودیت‌ها برای کار زنان خواهد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پای دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
سلام و خوش آمدید به این برنامه زن و زندگی. چند درصد از دختران دارای معلولیت به آموزش دسترسی دارند؟ زنان دچار معلولیت در زمینه اشتغال با چه مشکلات روبرو هستند و از سهولت‌های حقوق بشری تا چه حد برخوردارند؟ گزارش بشنویم که به صدای یکی از دختران دچار معلولیت شروع می شود.
یعنی شرایط مساعد نشده که ما مکتب خوانده نتانستیم، با تحصیل خود به پایان رسانده نتانستیم و اینی مشکلاتی می باشه که ما رنگ می زدیم از خانه برامده نمیتانیم، مگر از خانه برای این تمسخور به ما صورت می گیره و یک قفای ناشایسته و زشت به ما زده می شه. یعنی از که ما عقب مانده میشیم به انزوا میریم و گوشه‌نشین شدیم.
معصومه نوروزی، جوانی که از پولیو فلج شده، در مورد دسترسی نداشتنش به آموزش و دیگر حقوق اساسی سخن میگوید. مقام ها میگویند که زنان معلول از لحاظ دسترسی به حقوق اساسیشان نسبت به مردان معلول با مشکل زیاد روبروستند. محمد علی محبتی، رئیس بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید بسیاری از دختران دارای معلولیت از رفتن به مکتب محروم ماندند.
تقریبا 41% از مجموع 100% اشخاص دارای معلولیت زنان و دختران دارای معلولیت های مختلف تشکیل میده. طبق آخرین آمارهایی که ما به دسترس داریم، متاسفانه که تعداد دختران دارای معلولیت دسترسیشان به حق آموزش بسیار محدود است. به دو دلیل، یکی به خاطر از اینکه همونطور که میفهمین کاتگوری های مختلفی اشخاص دارای معلولیت مشکلات خاص خود داره، که مثلا معلولین بینایی، شنوایی، معلولین ذهنی، معلولین فیزیکی و سایر معلولیت هایی که وجود داره، اینا هر کدامشان برای دسترسی به حق آموزششان و سایر حقوق بشریشان نیازمندی های خاص خود و ضرورت های خاص خود و دارن، که متاسفانه تا هنوز نشده که تمام مکاتب، چی به صورت عام چی در مکاتب خصوص خاص، که اینا را جلب و جذب بکنن.
اما نجیبه آریان، سخنگوی وزارت معارف، در مورد فراهم آوری سهولت ها برای شاگردان دارای معلولیت چنین میگوید:
ما بر افراد که دارای معلولیت هستند و مکتب در کابل داریم، که یک مکتب نابینایان و یک مکتب نشنوایان هست، که این مکاتب در دارالامان و خیرخانه شهر کابل واقع دارند و مسئولیتش را اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بر عهده داره، که یک اداره مستقل و جداگانه هست. آمار و ارقام دقیق شاگردان و تمامی روند تدریس اینا برمیگرده به اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان.
سید امین طیب، سرپرست آمریت اطلاعات و ارتباط عامه اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی است. او میگوید بالاتر از 2000 شاگرد دارای معلولیت را در مکاتب تعلیمات خاص آموزش میدهند که 840 تنشان دختر هستند.
رهبری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در این نظر هستند و این هدف دنبال میکنند که تعلیمات خاص یا معلولین ما باید از انزوای اجتماعی بیرون بیاین. من یه گپی است که ما نصاب تعلیمات خاص مطابق با نیازهای بازار کار و مطابق با به اصطلاح معیارها یا امو فاکتورهای اقتصادی خود کشور آماده ساختیم. یعنی که ما نصاب تعلیمات خاص قسمی به اصطلاح آماده ساختیم که اینا بعد از فراغت معلولین ما بتونن شامل بازار کار شوند، که اینا از یک طرف به اصطلاح به انکشاف پایدار افغانستان و توسعه پایدار افغانستان سهم بگیرن و از طرف دیگه برن به طرف استقلال اقتصادی و توانایی های رفاهی.
بعضی از زنان دارای معلولیت از بابت محدود بودن زمینه کار و وظیفه هم شاکی‌اند. عفیفه پوپل یکی از دختران دارای معلولیت است که میگوید با مشکلات فراوان توانسته تا صنف 12 درس بخواند، اما با کوشش‌های فراوان موفق به یافتن کار نشده است.
از دولت خود خواهش ایره داریم که بر ما یک کار وظیفه و همچنان یک جای را جور کنند به افراد دارای معلولیت گونا، مثال یک خیاطی، مثال یک دفتر که دادخواهی باشه، مثال بر افراد دارای معلولیت حق قائل شوند. چرا افراد دارای معلولیت از این کشور نیستن؟
در این حال عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید آنان سال گذشته طرز العمل استخدام افراد دارای معلولیت را در اداره های خدمات ملکی نافذ ساختند تا مشکل دسترسی نداشتن معلولان به کار تا حد حل شود.
سال گذشته کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرز العمل استخدام اشخاص دارای معلولیت را در ادارات خدمات ملکی نافذ ساخت که بر بنیاد از این طرز العمل تمامی ادارات خدمات ملکی مکلف هستند تا در پروسای استخدامیشان 3% بستای خود مشخص بکنند و دو معلولین محترم کشور استخدام بکنند. این طرز العمل از سال گذشته تا بالا را نافذ است.
اما مشکلات زنان دارای معلولیت تمام نشده. ازدواج و اشتغال از مهمترین مشکلات زنان معلول خوانده می شود. نورما که 39 سال دارد بر علاوه نارسایی ذهنی از پاها نیز معلول است. او نتوانسته کار پیدا کند و ازدواج هم نکرده.
جدرایی که انا میتونم قلب مدرد نگره، پای مدرد نگره، تو روزه مشتر جای میرم دم میگرم یا چیز میکنم بیادر من پشت نکره یا تکسی میگرم میبریم هست رو مادر هستم و ریزگی ضعیف شده رفتم تاک کلان شده رفتم گلاشتا نمیتونم دیگه انا میتونم چند تو تایده گرم شیره دارم یا سیکه دارم تو ندل میگرده که جور میبودم زندگیم کاش خواب میبود ما میتونستم هر سیکه دارم.
نورما با گروه بغض گرفته گفت که در سکوت شبها گریه میکند. در این بخش از خانم ملیحه جامی سناتور در امور رسیدگی به معلولین در مشران و جرگه میشنویم که چه کارهایی صورت گرفته.
در جامعه باشن، مشارکت سیاسی داشته باشن، اجتماعی داشته باشن، مشارکت اقتصادی داشته باشن. در این قسمت ها زیاد امرای معلولین هم کار بردیم، خصوصا خانم های دارای معلولیت، و فعلا هم که در جایگاه هستم که دادخواه حقوق حقی معلولین هستم. مشکلات اقتصادی خو قدر زیاد است که اصلا آدم نمیتونه بالای زو صحبت بکنه، یعنی بغض گلوی آدم میگیره که معلولین خیلی با مشکلات اقتصادی مواجه هستن. ما کوشش میکنیم که اینا براینده بیرون داشته ما داشت زندگی اجتماعی خود بسازن.
در این میان دختران و زنان معلول هم هستند که میگویند معلولیت شاید محدودیت باشد اما ناتوانی نیست. معصومه با وجودی که پاهایش معلول است توانسته خودکفا باشد.
من نمیتونم از دولت یا از مردم توقع زیاد داشته باشم. یکان وقت رویه بد کتما دارن، من رشخند میکنن در راهی که من میرم. به این گپ من هیچ وقت خفا نمیشم، چرا که مردمی بودن که سالها به می گپا زندگی کردن. مایوس بودن معلولینم از نظر طبیعی خودم هم گاهی وقت دچار می حس میشم، اما این هیچ وقت باعث نشده که من از آمال و آرزوهای خود دست بکشم.
در این بخش برنامه بشنویم که مردم در رابطه به مشکلات و توانمندی های زنان دارای معلولیت چه میگویند.
نام من شایب است، باشنده یک توت هستم. خانم های کسایی که دارای امنیت ندارن در کل در افغانستان زنا احساس امنیت نمیکنند، خصوصا دخترها و زنا با سن معلولیت هستن، باید از اونا باعث آزار و اذیت میشن، از اینا باید از جلوگیری شود.
در اینجا دولت باید یک کاری بکنه بر از این مردم، نباید که یا تو احساس کنن که در جامعه یا اضافی هستن.
نام احسان لاس، باشنده شهر کابل. یک تعداد زنان و خانمای معلوله که
به خاطر استعداد که در خود میبینن میخوان که به خاطر وظیفه بیرو براین، و از طرف اشخاص سالم مورد تحقیر قرار میگیرن از طرف یک تعداد اشخاص سالم به نگاه حقارت برشان دیده میشه، و این نمیست که سر از یا تاثیر سوی میکنه، از نگاه روانی صد تکالیف برشان پیدا میشه یا جرأتشان کم میشه. ما توقع ماییست که همه ما باید به نظر احترام بیا بنگریم.
با توجه به مشکلات زنان دارای معلولیت در عرصه‌های مختلف، چه کارهایی برای رفع مشکلات آنان صورت گرفته است؟ وضعیت زنان معلول نسبت به سالهای گذشته در افغانستان چگونه است؟ برای جواب به این پرسش‌ها توجه کنید به گفتگویی که با ضیاءالحق فضلی، سخنگوی وزارت شهدا و معلولین افغانستان کرده ایم.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین برای رسیدگی به افراد دارای معلولیت، طبقه اوناس و طبقه ذکور، استراتژی ملی 10 ساله برای افراد دارای معلولیت را تدوین نمود. بر اساس استراتژی ملی معلولین، حکومت افغانستان متعهد است تا خدمات تحصیلی، تعلیمی، اشتغالزایی و فرصتهای کاری و ادغام افراد دارای معلولیت در جامعه را مهیا سازد. خوشبختانه در 2 سال گذشته حدود 9000 افراد دارای معلولیت در دوایر دولتی استخدام شدند و در هماهنگی و همکاری با کمیسیون اصلاحات اداری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین پلان دارد تا در سال آینده این ارقام را به 12000 افراد دارای معلولیت برساند. ضمن این ما همه ساله حدود 800 الی 1000 افراد دارای معلولیت برای پانتون‌های خصوصی داخلی و پانتون‌های بین‌المللی معرفی می‌کنیم که فرصت‌های تعلیمی و تحصیلی برشان به شکل رایگان مهیا می‌شود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، به خاطر رسیدگی به مشکلات افراد دارای معلولیت 2 سناتور انتصابی را در مجلس سنا از خانمایی که معلولیت دارند انتصاب کردند و هدایت دادند که همه والی صاحبا و وزرای کابینه در بخش رسیدگی به مشکلات افراد دارای معلولیت یک مشاور را در سطح مرکز و ولایت استخدام نمایند و همچنان به سطح معینا و رئیسا و به سطح معاونین در ادارات دولتی افراد دارای معلولیت از طبقه اوناس نیز استخدام گردیده است.
ضیاءالحق فضلی، سخنگوی وزارت شهدا و معلولین بود که در رابطه به مشکلات زنان معلول افغان راه های برون رفت از آن صحبت میکرد. برنامه این هفته زن و زندگی همین بود. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
شنونده های عزیز سلام، آیا به وقت و زمان ارزش می دهید یا کار امروز را به فردا می گذارید؟ چرا برخی خانواده ها به ارزش وقت پی نبردند؟ از دست دادن وقت و زمان چی عواقب بد در خانواده و جامعه دارد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد ارزش وقت و زمان حرف می زنیم که چطور می توانیم از وقت استفاده خوب نماییم. در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد جامعه شناس را نیز داریم. من برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم. همراهیتان را در این برنامه خواهانم. دوستان گرامی، بدون شک وقت و فرصت بزرگترین سرمایه گرانبها برای بشر است که می توان با استفاده سالم از آن در همه عرصه ها به پیش رفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نائل گردید. خصوصا در جوامع پیشرفته مردم زیاد به وقت ارزش قائلند. متاسفانه در افغانستان عده کثیری از مردم ارزش وقت را نمی دانند و فرصت های خوب زندگی را بیهوده از دست می دهند. احمد سیر، باشنده کابل، میگوید سابق به وقت ارزش نمی دادم، ولی با دیدن جهان خارج و پیشرفت تکنولوژی متوجه ارزش وقت شدم.
فعلا نظر به مو حالتی که کت دنیا وصل شده از طریق اینترنت و چی و پیشرفت های جهان دیده، ما همچنان برای خود یک تقسیم اوقات زندگی را جور کردیم که تقسیم اوقات برای زندگی خود، یک پلان داشتن برای زندگی خود، باعث پیشرفت شما میشه که دنیا که قدر پیشرفت کرده او ارزش وقت میشناسه، هر ثانیه هر دقیقه از ایره یا ارزیابی میکنه که در نمی دقیقه ما خود میگم که ساعت نی حتی و دقیقه خود ارزیابی میکنه که در کدام ساعت چی کار را باید بکنیم، چی وقت نان بخوریم، چی وقت به دفتر بریم. ولی ما شما بدبختانه که گویم در افغانستان زیای وقت بسیار زیاده است و نمو چیزی هستند که باعث عقب‌ماندگی کشور ما شده. اون وقتی را که ما سپری کردیم پیش از این که نالی که یک سباقت برای خود جور کردیم، یعنی اون وقت بسیار زیاد پشتش دیگه خفه هستم که چطور ما در اون نالی نظریاتی که ما در اینجا حالا فعلا دارم در اون وقت مفتم کاش که یک دو سال پیش این نظر می داشتم.
گفته می شود وقت یعنی فرصت ها، ساعت ها، روز ها و ماه ها و سال ها، بلکه دقیقه ها و ثانیه ها و لحظه ها که با بهره گیری از وقت می توانیم به مدارج بلندتر برسیم. اما غفلت نمودن و به ارزش وقت پی نبردن زندگی را به حال سکون می کشاند. لیلا ما باشندی بی بی مهروی کابل درباره وقت از غافل بودن بعضی از اعضای خانه‌اش می گوید:
شخصا خودم با وقت بسیار ارزش میدم چون کلان فامیل خودم هستم. اگر کلان فامیل با وقت ارزش نده از او کده کوچیکا خو بیخیگی ارزش نمیده. ما بسیار با وقت ارزش میدم که گفته اگان تا سر تحصیل اولادم، سر حتی مسجد رفتنش که نیم پنج دقیقه نوخت شو، ما برای شما میگم که نیم وقت تز بخبرو. کسی که با وقت ارزش نمیده بسیار در مشکلات هم بند مانده. این اولش وقتی که برق میمد آروس من میگفتم که برو اتوکاری تکو، میگفت بان پسان میکنم. این رقمی عمودم خوششته اولادش رفته بیرون به خاطر که خودش راحت باشه، اولادش در بیرون بازی میکنه، عموره نمیگه که وقت مسجد است چرا نمیری.
انسان باید در حال زندگی کند و تمام همت و تلاش خود را برای زمان حال به کار برد و از گذشته تنها عبرت و پند بگیرد و در کوشش برای ساختن آینده باشد. محمد ظاهر وردک یکی از کارمندان دولت میگوید: اگر به وقت ارزش بدهیم حتما به درجات بلند ترقی دست میابیم. وای از تجارب خود میگوید:
وقت در حیات زندگی انسان قیمت زیادی داره، به خاطر که امروز وقت از پیشتان بدون کار بدون یک مصروفیت خوبی که آینده روشن داره زایی شد پس نمیگرده. تجربه زندگی ما نمی هست که سر خود ما نمی چیزایی که تیر شده، ما در وقتی که وقت ارزش نمی فهمیدیم. تعلیم ماست، تعلیم ماست، امروز ما لیسانس هستیم. اگر ما وقت ارزش می دادیم امروز ماستر می بودیم، دکترا می داشتیم، اینمی وطن ما و این حالت نمی رسید. اگر ما مردم با وقت ارزش بتیم، از وقت استفاده بکنیم، انشالله آینده ما، آینده اجتماع، آینده مملکت ما روشن میشه. و اگر استفاده نکنیم وقت از پیش ما تیر شد، مثل که امروز میبینیم سر جوانای ما، سر سفیدای ما، سر بچای جوانای ما وقت تیر میشه، ولیکن پس از استفاده صحیح سالم نست پیشان نکردن.
پس هر کاری را باید در فرصت مناسب آن کار انجام داد، وگر نه ممکن است که دیگر هیچگاه فرصت برای انجام آن پیدا نشود. مثلا سنین کودکی و نوجوانی فرصت مناسب تحصیل علم و آموختن دانش است. خانم هیلا باشندی ناحیه دهم کابل میگوید: عده‌ای از خانواده ها به وقت و زمان ارزش نمی دهند و کار امروز را به فردا می گذارند.
یگان انسان ها هسته که به وقت ارزش نمیده، میگن برو خیر است، یا درس باشه یا کار دیگه باشه، تو به وقت ارزش نمیده، میگه میشه دیگه یا امروز یا فردا یا پسان. مثلا ما بچم خود دیدیم که مثلا کلاشوی بیاره به افتا مانده که حتی ما تیر شده یک و نیم ما تیر شده باید بوجی انداخته کالا را باید از ششته. من خودم ایران میمانم.
در حدیث آمده است: خداوند از کسی که وقت خود را تلف می کند متنفر است. در قرآن کریم به قدر به وقت احترام شده که گویی در اوج ارزش ها و مادر فضایل است. قاری سید کریم الله باشندی ولایت تخار در باری ارزش وقت از نگاه اسلام چنین می گوید:
دین مقدس اسلام در راستای ارزش وقت در زندگی انسان ها به شریعت خیلی تاکید زیاد کرده، به همی خاطری که شناسایی وقت و ارزش وقت بود که خداوند آدم علیه السلام و اولاد بشر در روی زمین آفرید. به خاطر که وقت بشناسن و زندگی خود بشناسن، زندگی خود تامین بکنن. اینجاست که الله متعال در صورت عصر یاد میکند، بشاره میکند به وقت و به زمانه، که این زمان و وقت خیلی دارای ارزش خوب میباشد. الله متعال خودش به زمانه قسم یاد میکند که این مسلمان ها، انسانیت که شما در این زمین زندگی میکنین، خیلی متوجه به وقت و به زمانه باشین که شما یک دقیقه خودم زایع سپری نکنین.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها به وقت و زمان ارزش نمی دهند؟ ارزش وقت را دانستن و از وقت و زمان بهره گرفتن چه فوایدی در زندگی ما دارد؟ آیا وقت و فرصت را از دست دادن جامعه را نیز متاثر می سازد؟ در رابطه با پاسخ این سوالات مصاحبه را من با دکتر امید افغان، استاد جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام دادم که مشنوید. استاد محترم، میخواستیم در رابطه با ارزش و وقت ازتان بپرسیم که بسیاری خانواده هستن که به وقت ارزش نمیتن. شما چی میگین در این مورد که چرا بسیاری ها به وقت ارزش نمیتن؟
با دیدگاه جامعه شناسی ما میتونیم که با سیر میکرد واردی تحلیل زمان شیم. هر زمان در خانواده یک نوع استفاده خاص خود داره. در جامعه افغانی ما شما زمانهای خود تقسیم کردیم، مثلا وقت نماز است، وقت مثلا نان چاشت است یا چای صبح هستن، وقت خلق کردن است و استراحت کردن، اینا هستن. اینا را یک نوع گزاری فرهنگی ما عرضه کردن و بدون اینکه فهمیم که ما میتونیم امی زمان کمک دقیقتر و بشرت منطقیتر استفادهش بکنیم. خود ماهیت زمان در جامعه افغانی ما، در فرهنگ افغانی ما، ماهیتش از دست رفتن. رویکرد انتقادی به این معنی هستن که یک سری گزاره ها در درون خود افراد در خانواده شکل میگیرن که نوع انسجام و همبستگی خانواده وقتی که میپاشه، بنام یک مدیریت سالم به سطح خانواده نمیتونه شکل بگیرن و زمان به شکل مناسبش نمیتونن استفاده بکنن. اینا عوامل مختلف است. در سطح کلان فرهنگ خیلی کلان جامعه، در سطح خانه باورها و ارزشهایی که در خانه وجود داره، مدشتات خیلی خورد یا فرد، خود نوع علاقه فرد هستن که باقی ها و زمان خود چگونه پیش میبرن و نشناختن و اهمیت قائل نشدن و ماهیت زمان، یه اون نکته خیلی بنیادی هستن که زمان در ساده افغانی ما خود مدیریت نمیشه.
و اگر ما با وقت و زمان ارزش بتیم و فرصت ها را از دست ندیم، شاید در زندگی ما تحولات بیایه؟
جوامع عقب مانده میگه با وقت ارزش قائل نمیشن، از وقت به شکل مناسبش استفاده نمیشن، یا به اندازه محتوای زمان کار را افراد میکنن که به مو اندازه ارزش تولید نمیکنن. اما جوامع پیشرفته، جوامع مدرن، جوامعی که رو به توسعه اینا هستن و در حال یعنی توسعه و انکشاف یافته هستن، اونا میگن حتی فراتر از ماهیت زمان زمان به کار میگنن و زمان استفاده میکنن. پس این شدیدن در درون جامعه ما اگر وقت ارزش قائل شون و همون ماهیت زمانی را دقت بیشتر بکنن، مطمئنن هم در سطح فرد، هم در سطح خانواده و هم در سطح جامعه یک پیشرفت چشمگیر مشاهده میشه. ما در جامعه افغانی اگر ببینیم، دقت بکنیم که افراد وقتی هر فرد به شکل تکه و شخصی خود به زمان اهمیت قائل نشه، وقتی اینا بیرون میبرن به درون جامعه، من مثال خیلی بارز براتون میتونم، در یک چارایی که اینا میتونن به یک دیگه خود احترام قائل شن و زمان خود مدیریت بکنن، 30 ثانیه صبر بکنن، اما می 30 ثانیه را صبر نمیکنن، یک به یک دیگه پشت سر یک دیگه میبینن که یک ازدحام را ایجاد کردن که اینا 20 قدم رو توقف میکنن. پس میبینن که وقتی افراد اهمیت زمان نفهمید، ماهیت زمان و مدیریت زمان خوب نفهمید، درک نکردن، اینا در درون جامعه با یک بنبست خیلی کلان، یک فرهنگ کلان ارزشی زمانی را تولید میکنن و سر جامعه هم یک تاثیر خیلی منفی میذاره.
استاد محترم، بعضی کسا هستن که مثلا میگن ما نفهمیدیم، غفلت شد، یا تجربه زندگی حال نشان میده که ما به وقت و زمان ارزش ندادیم، بر دیگران نصیحت میکنن به خردترا که شما باید به وقت ارزش بدین. آیا در این صورت کسایی که در هر سن سال هستن میشه که وقت خود با ارزش فکر کنن و از او استفاده کنن؟
بله که برهان البیرونی آمده بود، یعنی در حال مرگ بود، یک شاگرد خود روان کرده بود پیش یک از استادا که از پیشش یک سوال جوابش بگیره و این منتظر دی بود که او جواب چی وقت میاد و ما به راحتی بمرم. پس هیچ ربطی به جوانی و پیری ندارن. پیرا و بزرگای ما میتونن که در مستن را که باقی برشان ماندن اونا در مستن بزرگی خود از زمان خیلی استفاده خوب و معنوی ببرن و ارزش‌های خیلی منطقی را اونا تولید بکنن.
استاد محترم سلامت باشید. شنونده های عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و با استفاده خوب از وقت و زمان شما را به الله یکتا می سپاریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.